أرضك تواه وتمتعه فيها يا صاحب الزمان، يا جانا يا صاحب گمان مبر ز خیال تو غافلم، هرگز گمان مبر خیال تو غافلم، گر ماندم خموش خدا داند و ماندم خموش خدا داند و دلم، گر جان ندادم از غم مرا ببخش، گر جان ندادم از غم هجرت مرا ببخش، بد کردم ولی به بد خیش قائلم. آقا هر شب شرار سینه بود شمع محفلم، هر عشق دید بود نقل مجلسم، یا صاحب الزمان، جانم یا صاحب جان، به قربان تو گردد به کجا میگردی؟ عالم از توست غریبان چرا میگردی؟ تقدیم کنیم به ساحت مطهر و مقدس سلیمان دوران رحمت واسعه بر مؤمنان، وجود مقدس مولانا صاحب الزمان صلوات عنایت بفرمایید. خداوند عالم به منزلت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به قداست صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها دیدگان ما رو هرچه زودتر به سیمای دلربای مولای من روشن و منور بفرماید. ما رو آق آن وجود مقدس ممیراند. همه اونایی هم که بودن در این مجالس و محافل شرکت میکردن، به خاندان عصمت و طهارت عرض ادب مینمودن، الان جاشون خالی سر زیر تیره تراب دارن، اسیر خاکن. علماء بزرگوارمون، شهداء والا مقاممون، اموات خودتون، اموات من آسی، اموات خادمین این محفل و مجلس، بلا وارسا، بد وارسا، همگانشون رو حق با آل محمد محشور بفرماید. صلواتی محضر حضرت رضا تقدیم کنید. توفیق عالی الهی و توجهات مولانا ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا شامل حال این حقیر گردید تا بار دیگر بتونم در شب جمعه ای محضر شما بزرگواران و نیکان در این بناء مقدس توفیق حضور داشته باشم و ظرف زمانی که در اختیار حقیر نهاده شده با بهره‌گیری از معارف مکتب اهل البیت علیهم السلام دقایقی رو با دوستان گفتگو کنم. نمیدونم بعضی از چهره‌های محترمی که در مجلس مینگرم به خاطر دارن یا در اون شب که حقیر اشاره می نمایم مستمع مجلس و محفل بودن یا خیر. بعد از ماه مبارک رمضان اولین جلسه‌ای که در خدمت دوستان و رفقا جلسه علمدار مجال حضور یافتم، در اون جلسه با مقدمه ای من سخنم رو آغاز کردم که به واسطه تأمل وافر در بعضی از بخش‌های سخن می توانیم بگیم اون مقدمه ای که اراده کرده بودیم کل منبر اون شب ما رو به خودش اختصاص داد و اون عبارت از این بود که در اون اجلس با دوستان و بزرگواران چنین باب سخن به میان آمد که ذات حضرت جل و علا مخلوق برترش را در پهنه آفرینش انسان می نامد. انسانی که در نگاه بزرگان، ادیبان، عالمان گاهی وقتی به بحث وجه تسمیهش میپردازند که چرا مخلوق برتر را خدا انسان مینامد، یکی از جوابا اینه انسان رو بدین جهت انسان خواندن که انسان از واژه انس مشتق می شود. انس به چی معناست؟ انس نقطه مقابل واژه جنه. همیشه هم پروردگار هستی در آیات کریمه قرآن از این دو عبارت استفاده کرده و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. جن چیه؟ هر آنچه که هست دیدنی نیست در کلام عرب جن. هرچی که هست قابل مشاهده نیست در کلام عرب با واژه جن خوانده میشه. آدمی که نه حرفاش، نه رفتارش، نه کردارش بوی عقلانیت نمیدهد، اونو در عرب میگن مجنون. ماده و خمیرمایه واژه مجنون جن. نمیدونم به طفل در رحم مادری که دوران تکوینش رو داره طی میکنه بهش میگن جنین. ماده اولیه جنین جن. توده عظیم جنگلی رو در عرب میگن جنت، چون زمینی رو شما نمینگرید، یه نقطه سرسبز خرم مشاهده میکنید. هرچه که هست دیدنی نیست در کلام عرب میشود جن. نقطه مقابل شوری اگه شیرینیه، نقطه مقابل پیری اگه جوونیه، نقطه مقابل جهل اگه علمه، نقطه مقابل فقر اگه داراییه، نقطه مقابل ضعف اگر تواناییه، نقطه مقابل موجود ندیدنی موجود دیدنیه. انس یعنی مخلوقی دیدنی. انس یعنی موجودی که حقیقتاً و انصافاً ساختار وجود او جای توجه داره و انسان انصافاً همان موجود دیدنی پهنه خلقت و لانه آفرینشه. فرمود فاذا سویته، بعد از این که او رو به صورتی عالمانه ایجاد کردم، نفخت فیه من روحی، از روح خود به او دمیدم، فقعوا له ساجدین، همرم گفتم سجدش کنید. این موجود دیدنی، این مخلوق اشرف، این موجود برتر، یک سلسله مؤلفه های قابل تأمل به بیان پروردگارش دارد که یکی از اونها به بیان قرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. ما به انسان نعمت بیان دادیم، ما به انسان به تعبیر اهل منطق که 3000 سال است وقتی کتبشون رو شروع میکنن این گونه می نویسن که الانسان و حیوان و ناطق، منطقیون یونان اول آدمی رو داخل در وادی حیوانیت میکنن، سپس به برکت نطقش او رو استثنا می نماین. این نطق به تعبیر قرآن، به تعبیر منطقیون، بیان به گزارش حضرت رحمان، آیان یکی از عناوین مورد تأمل در این موجود دیدنی عالم خلقته. نیرویی که میتواند انسان به برکتش ماف الضمیر خودش رو به راحتی به دیگران منتقل بکنه. نیرویی که انسان میتواند به سهولت مطالب در ذهنش رو به دیگران برساند. این عنایت خدا رو دست کم نگیرید. این لطف پروردگار رو سرسری نباید گرفت. پروردگار هستی این عنایت رو در کشور وجود آدمی نموده، که به تعبیر بزرگان و ارباب ادب در علم منطق شما به اشکال مختلفی حتی می توانید او رو به کار ببندید. گاهی می توانید با همین بیان، با همین قدرت نطق شما حکمت به دیگران بگویید، مطالبی رو به دیگران برسانید که مبتنی بر علم است اما خلافی در هستی نداره. علم بلا خلاف رو بزرگان حکمت میخوانند. دانشی که موافق با فطرت بشر است او رو ارباب ادب حکمت میخوانند. یاسین و القرآن الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. همین بیان، همین نیروی نطق در کشور وجود شما گاهی میتواند قالب موعظه داشته باشد. شما به برکت همین بیانتان مواعظی رو به دیگران منتقل بکنید که این مواعظ مایه تحول در وجود کسی بشه. موعظه کنید، موعظه ای که منشأ تحول در وجود طرف بشه. که من اون جلسه تو همین عنوانش خیلی توقف کردم و سعیمو نمودم که نکات خاصی رو محضر دوستان در مجلس متذکر بشم و بازگو کنم که مواعظ در گذر زمان چقدر تونسته مایه تحول بعضی از شخصیت ها بشه. شما به برکت همین بیان، همین نیروی نطق می توانید گاهی حکمت نه، گاهی موعظه نه، گاهی می تونید جدال حسنه داشته باشید، گاهی به برکت همین بیان، به طریق همین زبان شما می توانید شعر بخوانید، گاهی به برکت همین زبان، به وسیله همین نیروی نطق می توانید پای در وادی سفسطه بگذارید. یعنی چنان بگویید و چنان عبارات رو ترکیب ببندید، چنان الفاظ رو به کار بگیرید که ذهن طرف مقابلتون رو حتی بدزدید. حواسمون باشه خدا نیروی نطق رو به انسان ارزانی داشته، خدا بیان رو به انسان مرحمت کرده، خدا شیوه سخن راندن و سخن گفتن رو به انسان عطا نموده تا بتواند مافز ضمیر خودش رو به راحتی به دیگران منتقل بکنه. که دوستان در جلسه از نظر علمی اگر این مهم مورد وارسی قرار بگیره واقعا موجبات شگفتی همه شما برانگیخته خواهد شد. جدای از حرف زدنش، جدای از انتقال مافز ضمیر به دیگران، جدای از اینی که گاهی قالب حکمت دارد، موعظه دارد، جدال حسنه دارد، شعر دارد، سفسطه داره، از نظر علمیش که به میدان بیایم آقایون، یک ساعت حرف زدن در شبان روز ولو منقطع و بریده به اندازه 8 ساعت کار یدی، اونم به این کیفیت که یه اره دستت بدن بگن تنه ای درخت رو ارش کن، چقدر توان تو وجودت هزینه میشه، چقدر انرژی تو وجودت خرج میشه، چقدر کالری به تعبیری در پیکره این بدنت میسوزه، به همون اندازه 1 ساعت حرف زدن انرژی فقط از تو سلب میکنه. عزیز من، اراده می نماییم سخن بگیم، حرف بزنیم، در زمان سخن راندن و گفتگو کردن 70 عضو تو کشور وجودت به صورت منظم هماهنگ باید فعالیت کنن تا تو بتونی یه جمله رو بر زبان درست برانی و متبیان کنی. 70 تا عضو تو این بدنت فعال میشن، با چه سرعتی کار میکنن که حضرت آقا یه جمله رو بتواند به راحتی تلفظ و تکلم بنماید. چقدر انرژی تو وجودت خرج میشه، چه اعضایی در ساختار وجودت شروع به فعالیت میکنه. صدر همه دوستان آگاه باشن، مغز انسان از دو تا نیمکره تشکیل شده، نیمکره سمت چپ و نیمکره سمت راست، که کار تعدیل الفاظ و لغات مال نیمکره سمت چپ مغزه. جدای از کل 70 عضو بدنت، یک ساعت حرف زدن چه فشاری رو روی این نیمکره سمت چپ مغز میاره. حرف زدن، سخن گفتن، تکلم کردن، همون حقیقتی که بعضی ها اصلا قدرشو نمی دانند و بسیاری از اوقات بدون هیچ گونه نیاز قبلی او رو به کار می بندند. بدون هیچ گونه نیازی، بدون هیچ گونه ضرورتی، بدون هیچ گونه احتیاجی، این 70 عضو در کشور وجودش رو به کار میندازه، این انرژی رو تو وجودش خرج میکنه که آقا بتواند سخن براند، آقا بتونه حرف بزنه. حالا این عمل روز قیامت چه مؤاخذه‌ای رو داره من نمیدونم، ولی رفقای جوان در مجلس التفات بفرماین، توجه داشته باشن که امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود روز قیامت مردم متوجه یه نعمت میشن، تو قیامت متوجه یه نعمت میشن که دیگه کار از کار گذشته، دیگه این حسرت خوردن هیچ تأثیری در وجودشون ایجاد نمی نماید. و اون نعمت سکوته که تو دنیا می توانستم سکوت کنم حرف نزنم، چرا حرف زدم؟ امام فرمود حالا نمی فهمید، هرچی دلتون خواد بگید، قیامت می فهمید. نعمت سکوت چه نعمتی بوده که خدای جل و علا به شما ارزانی کرده بوده و شما قدر ندانستید. خدا بهتون داده بوده و شما قدر شناس این موهبت و عنایت الهی نبودید. در حالی که دوستان در محفل فقط همین قد داشته باشید، من این رو حالا نمیدونم اسمشو هرچی میخواید بگذارید، به تعبیری میخواید بگید پند از جایگاه منبر میپندارید، نمیدونم قالب موعظه بهش میدید، نمیدونم یک اشارت دلسوزانه برادرانه میپندارید، هرچی میخواید اسمشو بذارید، ولی از جایگاه همین منبر خدمت رفقا جوان در محفل، دوستان جوان در انجمن اینو عرض میکنم، برید یک مراجعه کنید به نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه. تو نهج البلاغه که مشتمل بر سه بخش خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار امیرالمؤمنینه، تو بخش کلمات قصار امیرالمؤمنین آقایون اینا رو شماره بندی کردن. من از ترجمه مرحوم دشتی میگم که یکی از قوی ترین ترجمه های نهج البلاغه است، ایشون توی حکمت 289 289 ترجمه فیض الاسلام 293 میشه. همین حکمت 289 به بیان قلم مرحوم دشتی، 293 در ترجمه مرحوم فیض الاسلام یه حکمت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه میاره که امیرالمؤمنین در اوصاف انسان کاملی سخن گفته. عبارت موجز و مختصریه، اما مرحوم سید رضی اولش می نویسد صفات الانسان الکامل. مردم اینا پاره ای از اوصاف انسان به کمال رسیده است که امیر المؤمنین داره مطرح میکنه. حالا اون فرد کیه؟ مفسرین در مقام دو نفر به تعبیری دوچار تردیدن. بعضیا میگن این انسان کامل مالک اشتر نخعی بوده، بعضیا میگن این انسان کامل جناب ابیذر غفاری بوده. حالا جناب ابیذر باشد، جناب مالک باشد، هر کدومشون هستن برای ما هر دو بزرگوار محترم و عزیز هستن. اما عبارت این امیرالمؤمنین تو همین تو همین جمله و تو همین حکمت میفرماید کان لی فی ما مذا اخ فی الله، در گذشته ایام برای من برادر خدایی بود، برای من برادری بود که این انسان انسان الهی بود. یعنی مردم اون چه که دارید میخوانید نشانه های انسان به کمال رسیده نگو، نشانه های انسان به خدا رسیده بگو، نشانه های کسی بگو که در همه حال و در همه آن خدا مینگرد بگو این انسان به کمال رسیده الهی خدایی. در بیان امیر المؤمنین سلام الله علیکیه امیر المؤمنین میفرماید کانه یعظمه فی عینی، او در نگاه من فرزند ابی طالب انسان بسیار شخیص و انسان بسیار بزرگ و شخصیت بسیار محترمی بود. چرا؟ چون صغر دنیا فی عینه، او انسانی بود که دنیا را همیشه کوچک می نگریست، او کسی بود که همیشه دنیا را به سخریه می گرفت، او کسی بود که هواها و هوسهای دنیا را همیشه به بازی می پنداشت. او کیه؟ خارجم من سلطان بطنه، او کسی بود که از طمع شکم و از سلطه شکم رهیده بود، او تحت امیال خواسته های نفسانی طماعش نبود. علامت بعدی امیر فرمود و کان اکثر دهره صامتا. این آدمی که دارم ازش صحبت میکنم، دارم ازش حرف میزنم، انسان به کمال رسیده او رو میخوانم، او انسانی بود که دنیا رو کوچک میدید، از سلطه شکمش رهیده بود. عبارت سوم و کان اکثر دهرهی صامتا. امیر المؤمنین فرمود این انسان خدایی و الهی بسیاری از ایام عمرش رو به حالت صمت با صاد به سر می برد. یعنی چی مردم؟ یعنی به غیر از صورت ضرورت از نیروی بیانش استفاده نمی کرد. به غیر از ضرورت و نیاز و احتیاج لازم از این زبانش استفاده نمی کرد. وقتی هم که استفاده می کرد خیلی حساب شده استفاده می کرد. مردم نه که حرف نزنه، حرف می زد، اما به جا حرف می زد. وقتی هم می خواست حرف بزنه خیلی حساب شده سخن می راند. آخه مردم این زبان در پیکره دهان ما به بیان احادیث و روایات قلیل الجرم است کثیر الجرم. دوستان التفات دارن؟ این زبان که آلت سخن گفتن در پیکره این دهان من و شماست، این به تعبیر روایات قلیل الجرم است کثیر الجرم است. آقا رکورد در معصیت مال زبان، در اعضاء بدن شما رکورد در معصیت مال زبانه. 180 جور گناه بلد انجام بده. اغلب این گناهان هم گناهان کبیره است، گناه صغیره هم نیست، اغلب گناهاش هم گناه کبیره است. دروغ گناه کبیره است، کار زبانه. غیبت گناه کبیره است، کار این زبانه. تهمت گناه کبیره است، کار این زبان است. فحاشی گناه کبیره است، کار این زبان است. هوا و هوس به خرج دادن زید نشسته میگن نگو یه حرف رو زشته، ولش کن، خودش نشسته آبروش میره. بذار بگم آبروش بره، بذار بگم آبروش، بذار همه بفهمن. هوا و هوس به خرج دادن، آبروی مردم رو بردن، اینا جزء گناهان کبیره این زبانه. و حواس جمع اینا، ببینید بزرگتران محاسن سفیدان نیاز به این مطالب و مبانی ندارن. به یه تعبیر همون نایی هر چی میخواستن بشن شده دیگه. او پیرمرد 70 ساله دیگه به تعبیر چند سال دیگه عمر بکنه بگه خوب من عمر حالی تو این دنیا بردم، بیش از اینه که بگه من 80 سال عمر میکنه دیگه، خونه آخرش 80 ساله دیگه، خیلی 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 هم که بگه عمر بکنه دیگه، بگون 90 سال 91 2 سال عمر بکنه دیگه، 91 2 سال به ظاهر زندگی است. من به عیادت یکی از فهول رفته بودم، یکی از اساتید منبر خراسان رفته بودم، کسی که آیون روزگاری مشهد و ایران براش کم بود، او رو به دیار اروپا و امریکا دعوت برای منبر میکردن، ایران و مشهد براش کوچیک بود، او رو باید به کشورهای اروپایی و امریکا و کشورهای خلیج دعوتش میکردن. دوستان در جلسه سن قریب به 90 سال دیدن این عالم فاضل رفته بودیم، دیگه آلزایمر گرفته بود، دیگه هیچ یادش نمی اومد. روزگاری بر عرشگاه این منبر این شهر رو به هم می ریخت. بسیاری از بزرگانی که امروز سکاندار مرجعیت هستند با دید بزرگی و احترام می نگرن، ذهن پاک شده بود، هیچی، دستاش هم بسته بودن بچه‌هاش. نه به شکلی که بگیم به صندلی چیزی، نه، دستاش رو با پارچه کاملا بسته بودن، مثل که بامپیچی بکنن کل این دستا رو بسته بودن. میگفتیم چرا آقا این دستا آقا رو اینجوری بسته؟ گفتن آقا دیگه کارش به جایی رسیده که خیلی وقتا همینجور دستاش مثل بچه خردسال که اگه مادرش حواسش نباشه این صورتش رو خش میندازه و زخم میکنه. یه عرضم به حضورتونه که دستاش رو نبندیم، این همینجور خودش رو زخمی میکنه، سر صورتش رو زخمی میکنه. فحلی بود، سن بالا نزدیک 90 سال شده، این وضعی شده. خانه آخر آخرش که دیگه سن متعادل متعادل بگیم خوب خوبش باشه که خودمون بتونیم کارامون انجام بدیم، یه قضا حاجت میریم آقا خودمون بتونیم طهارت بگیریم، دیگه نه ما رو کمکمون بکنن. خانه آخرش دیگه قریب 80 سال 80 و چند ساله دیگه، بعدش میشه به ظاهر زندگی، در عالم باطن مرگ است و مرگ است و مرگ. آیون رو همینجا ما کاری به اون بزرگترا و محاسن سفیده نداریم، علا عینی و علا رأسی، جاشون بر سر ماست، بر دیدگان ماست، اما روی سخنمون رو در جایگاه منبر ما باید عطف به نسل جوان بکنیم. اینجا هم آیان از همین جایگاه منبر دارم میگم گناهان زبان 180 نوعه، اغلبش هم گناهان کبیره است و در احادیث و روایات داریم زمان گناه کبیره، گناه کبیره آقایون بدترین زمانش زمانیه که کوچک شمرده بشه. پناه میبرم به خدا. خیلی از من و شما که اینجا نشستیم خیلی گناهان اسمشو میبریم چارچوب بدنمون میلرزه، عرق خوردیم، معاذالله، نستجیر بالله، اسمشم بشنبم بدنم میلرزه. پدر و پدر جد ما این کاره نبودن، داداش ما نیستیم توی وادی ها، به ناموس مردم نظر حرام کردی، پناه میبرم به خدای جل و علا. ما نه پدرمان نه مادرمان لقمه به حرام نبودن که ما به ناموس مردم بخوایم چنین و چنان. آقا چون گناه را از بس بزرگ میدانیم، اسمش رو میشنویم، چارچوب این بدن میلرزد. اما میخوام بپرسم دروغم تا حالا گفتید؟ غیبت مردمم گفتید؟ تهمت مردم تا حالا تهمت به کسی زدید؟ تا حالا فحش به کسی دادید؟ یک مرتبه خیلی همون نمیگیم معاذ الله، پناه میبرم به خدا از این گناه و از این معصیت. پدر و پدر جد ما این کاره نبودن، بعد من نوبت به من میاد، استغفرالله ربی و اتوبه الی، از این خبر مبرا نیست. خیلی های ما آغشته به این گناهان کبیره هستیم از باب اینی که دوستان یه صلوات منت بفرمایید. خیلی همون آغشته به این معاصی هستیم، علتش هم روشنه، چون گناه رو کوچک میشماریم. پناه پناه میبرم به خدای جل و علا، این روایت معصوم است، وای به اون دقیقه و اون لحظه ای که گناه کبیره رو کسی کوچک بشماردش، به شکلی که جری بشه در این معصیت کردن، به شکلی که جری شود در این طغیانگری، به شکلی که جری شود در این ایستادن در برابر خداوند جل و علا. بعد کسی که اینجوری شد، جری شد در گناه، به ویژه گناه کبیره، به شکلی که امام باقر فرمود از صبح تا شب 40 گناه کبیره مرتکب بشه. گناه کبیره گناه کبیره است دیگه، معصوم تشخیص میده صغیره بودن و کبیره بودن معصیت را، اونم بر پایه معیارهایی که در شریعت وارد شده. آیان مثل غیبت، مثل تهمت، مثل دروغ، مثل فحاشی کردن، اینا که گفتیم گناهان، کسی بعد جری شد در معصیت کبیره، 40 گناه کبیره امام باقر فرمود از کسی صبح تا شب سر بزنه، اسمش تو دفتر محبین ما خط میخوره و هیچ کس هم شوخی نداره، اسمش خط میخوره. همین محبت آل الله که من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، علی و من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الایمان، علی و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. همین محبت آل الله که اکسیر اعظم و کبریت احمر است و وسیله نجات است و مایه امید همه ما در لحظه جان دادن و شب اول قبر و ما بقی منازل سخت ماست، آیون امام باقر فرموده که کسی 40 گناه کبیر انجام بده خط میخوره اسمش از تو مار محبین ما. شاید بعضیا بگن آقا مگه میشه گناه کبیره که شما دارید حرفشو میزنید، مگه میشه کسی مرتکب نشه؟ بله آقایون که میشود. مرحوم محدث قمی اعلی الله مقامه و نور الله علی مرقده الشریف در واپسین دقایق عمرش پاش رو پسرش میرزا علی آقا میگه طرف قبله دراز کردم، آزادشون میرزا محسن پسر کوچیک عاشق عباس همین چندی قبل بنده خدا 3-4 سال قبل تو همین مشهد خود ما از دنیا رفت و در حرم حضرت رضا سلام الله علیه هم مدفون شد. یعنی مرحوم محدث قمی مال خیلی قرون گذشته نیست، بسیاری از مراجع عظام امروز قم اینا به عینه دیده بودن، هم مجلس با مرحوم شیخ محدث قمی بودن صاحب مفاتیح. گفت پاهای پدرم رو طرف قبله دراز کرده بودم، دیدم داره میلرزه، پیرمرد داره گریه میکنه. گفتم بابا، میرزا علی میگه، گفتم بابا، گفت بگو. گفتم از چه میترسی؟ تو به این دست بر قلم گرفتی روایت ها نوشتی، تو منازل الاخره نوشتی، تو نفس المحموم نوشتی، تو سفینه البهار نوشتی، تو منتهى الامال نوشتی، تو تتمه المن، تو این همه روایت رو نوشتی، تو بابا همه عوالم بعد از مرگ رو به زیبایی در منازل الاخره ترسیم کردی، الان دم مردن از چی میترسی بابا؟ گفت فرزندم ترسم از مرگ نیست، ترسم از آن است که بعد از مرگ ربم را چگونه ملاقات کنم در حالی که یک گناه کردم. زبانم پیشکش کل گناهانی که از یک بشر میتونه سر بزنه، گفت خدا رو نمیدونم چگونه ملاقات کنم در حالی که یک گناه فقط انجام دادم. گفتن بابا او چه گناهی بوده که تو کل عمرت فقط همین یک گناه رو مرتکب شدی؟ گفت رو کرد به من، گفت بابا یک دروغ گفتم، نمیدانم خدا رو چگونه ملاقات کنم در حالی که یک دروغ گفتم. گفتم چه دروغی گفتی پدر جان؟ گفت هیچ فرزندم، برای انجام مناسک حج رفته بودم، وهابی ها در عربستان منو گرفتن، گفتن اون شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان تویی؟ جانم رو در ورطه مرگ دیدم، اگه بگم آره منم چه بسا زنده جان سالم به در نبرم. گفتم فقط تشابه اسم است، دروغش هم این بوده. نه تشابه اسمه. گفت ولم کردن، الان دارم میلرزم و میترسم که خدا رو به چه کیفیت ملاقات کنم. دوستان در مجلس، بزرگواران در انجمن، یکی که میره تو دادگاه، تو محکمه که قاضی ازش تقاضا میکنه آنچه را که دیده لب باز کنه، میگه بیا دست تا بذار رو قرآن، برو وضو بگیر، بعد بیا دست بذار روی قرآن، بگو به این کلام الله قسم یاد میکنم آنچه را که بر زبان میرانم عین واقعیت و حقیقت است و خلاف واقع در پیشگاه دادگاه بر زبان جاری نمیکنم. آیون من این کتاب خدا را به دست میگیرم و از جایگاه منبر قسم یاد میکنم با آنی که ما دیدیم در منابع و مطالب، با آنی که امروز داریم مشاهده میکنیم، فقط همین قد باید بگیم خدا عاقبت ما را به خیر کنه. خدا عاقبت ما را به خیر کنه. خدا عاقبت ما را به خیر کنه. گناه. من عرض کردم چون مخاطب من اینجا دوستان و رفقای جوان در مجلس هستن، شما بهتر میتونید اهل مراقبت مواظبت باشید. عرض میکنم تو حوزه اصفهان درس خارج میداد، درس خارج میداد، مجتهد بود، درس خارج میداد، یعنی فقیه با درسش تربیت میکرد. تمام شد رفت به قصد زیارت عتبات عالیات وارد کربلا، وارد عراق شد. نجف رو گذاشت گزینه آخرش باشه که هرچی معطل شد دیگه دلنگرانی نداشته باشه. ما کاظمین و سامرا نرفتیم، کربلا نرفتیم، مثلا نجف گیر افتادیم. همه مشاهد مشرفه رو رفت. نجف که آمد علما یکی یکی آمدن بدیدنش. اول عالمی هم که دیدنش آمد شیخ مرتضی انصاری بود، مغز اولی که تا الان مادر نزاییده رو دستش. رسائل و مکاسب او رو اگر طلبه نخواند مجتهد نمیشه. روزای اولی که آقا ما طلبه شده بودیم، خب اون بر اساس زی طلبگی یک جامعه سفید بتن کنید و نمیدونم یک کلاهی و عرضم به حضور دارم. روزهای اول آقای والد تبسم میکردن گاهی که نگاه میکردن، گفتیم آقا چیه؟ روزی پرسیم اینجوری تبسم میکنید، گفت بابا مسئله شما مسئله طفلیه که آمده لب دریا، هی خوشش میاد آب بازی بکنه. بعد عرضم به حضور و با سعادتتون، ولی پدر و مادر هی نمیگذارن، هی شیشتون گوازشون به این طفل هی او اسم بابا ولم کنید، همین دم آبم، همینجا یه آب بازی مختصر میکنم. اما این پدر میداند این دریاست، این شوخی بردار نیست. این مادر میداند این دریاست، اگر لحظه چشمش رو از این فرزند بردارد این رو شاید آب با خودش ببره. مسئله تو بابا مسئله اون بچه ایست که بر لب آب نشستید دارید بازی میکنید. انشالله که برسی به اون روزگاری که حقیقت این دریا رو بفهمی. گفتیم آقای والد کی میشه به اونجا رسید که فهمید این دریا دریاست؟ گفت روزگاری که رسائل و مکاسب شیخ انصاری رو مقابل خودت گذاشتی، بعد عرض اندام علمی شیخ مرتضی انصاری رو دیدی، بعد میفهمی که این دریا چقدر عمق دارد و با این دریا شوخی بردار نیست. این شیخ مرتضی انصاری همون کسی که طرف در خواب دید که ابلیس تنابای ریش و درشت، تنابای زنجیرای ریز و درشت، گفت اینا چیه؟ گفت اینا دامه که به گردن هر کی میندازم. درشت‌ترین زنجیر رو که دست گرفت گفت این مال کیه؟ گفت مال شیخ مرتضی انصاری. طرف گفتم مال من کدوم؟ گفت تو اصلا به او حد نرسی، تو اشارت کنم دنبال من میای. این شیخ مرتضی انصاریه. شیخ مرتضی انصاری، شیخ مرتضی انصاری کسیه که وقتی الله اکبر این میاد همینجور تو پیکره ذهن به هم میریزه دوستان، به وجود از ایجود سید الکونین به هم میریزه. وقتی همینجور یک به یک میاد، گفت یک هفته بود، دو هفته بود، فقط نانش پوست هندوانه بود، پوست هندوانه بود، پوست هندوانه رو جمع میکرد از در خانه هایی که هندوانه خورده بودن، پوستش رو دم در گذاشته بودن، میآورد تو مدرسه میشست، پوست هندوانه رو میخورد، پول نداشت نان بخره. شب از طرف مرجع وقت دو قران به هر طلبه شهریه دادن. دو قران شهریه یک طلبه یعنی خرج یک ماه یک طلبه. او شب طلبه ها همه به امید فردا خوابیدن. یکی گفت فردا میرم بازار چه میکنم، یکی گفت فردا میرم بازار چه میخرم، یکی گفت فردا میرم بازار چنان میکنم. همه به امید فردا خوابیدن. هم حجره ای شیخ انصاری گفت نصف شب دیدم شیخ منو بیدار کرد، بلند شو بلند شو. گفت از جا بلند شدم، گفتم چت شده؟ گفت برای نماز شب بلند شدم، احتیاج به غسل پیدا کردم. حمام یک کیلومتر با مدرسه فاصله داره. خیابوناش مثل الان ستون کشی نبود و برق و روشنایی معابر مثل الان نبود. گفت با شیخ بلند شدم آمدم، یک ساعت به اذان صبح مانده در حمام، حمام بسته بود، خانه حمامی بغل حمام بود، در زد حمامی آمد بیرون، اول هرچی دهنش آمد به ما گفت. گفت شیخ گوش داد فقط. تمام شد گفت میخوام غسل کنم، در حمام رو باز میکنی؟ گفت یک ساعت دیگه. گفت یک ساعت دیگه؟ یک ساعت دیگه برو داداش من تشریف بیار، در حمام باز میکنه. گفت یک ساعت دیگه وقت نماز شب از دست میره. گفت به من چه که وقت نماز شب از دست میره؟ گفت از شیخ اصرار کردن از اون نپذیرفتن، آخر گفت پولت میدم در حمامو باز میکنی؟ حمامی نبرد نه آورد، گفت من 2 قران میگیرم درو باز میکنم. گفت شیخ هم دست برد تو جیبش، 2 قرانی که دیشب شهریه گرفته بود رو گفت بفرما. گفت من مچ دستشو گرفتم، چی کار داری میکنی؟ این خرج 1 ماهته. گفت دستم رو رها کن که لذت در نافله شب بیشتر از برکت این 2 قران. گفت پول 2 قران رو داد، در حمام باز شد، رفت غسل کرد، بعد نماز شب اون شب شیخ دیدنی بود. بعد این شیخ انصاری به جایی میرسه که طلبه شیخ انصاری گفت من بلند شدم بیام درس، بعد از نماز صبح مطالعه میکردم خوابم برد، در خواب احتلام برا من حاصل شد، از خواب بیدار شدم دیدم ساعت کلاس درس استاده، اگر برم به درس استاد با حال جنابت رفتم، برم حمام غسل کنم برگردم درس استاد از دستم میره. گفت الله، گفتیم میریم درس رو گوش میکنیم بعد میرم حمام. گفت تا کتاب رو باز کردم پای درس شیخ نشستم، شیخ کتاب رو بست. گفت رفتم نزدیک، فرمود خجالت نمیکشی با حال جنابت پای درسمون میشینی؟ برم اونجا. شیخ انصاری آمد دیدن آقا، دیدن آقا، آقایی که حوزه اصفهان رو اداره میکرد، مجتهد اول بود، حالا آمده زیارت امیرالمومنین، آمد دیدن آقا. بعد از اینی که شیخ رفت دیگران آمدن، همه که دیدن آقا آمدن، آقا فرمود که حالا من میخوام به ملاقات آقایان علمای نجف برم، اولش هم میخوام به دیدن شیخ انصاری برم، به خانه‌ش هم نمیرم، به درس شرکت میکنم که هم تکریم علمیش کرده باشم هم به بازدیدش رفته باشم. وقتی آمد به مدرسه درس شیخ انصاری، شیخ انصاری از منبر آمد پایین، دست آقا رو گرفت، گفت شما امروز برید منبر درس بگید. شیخ گفت من فقط از باب تکریم جایگاه علمی آمدم. آقا شیخ رو دوباره برگردون منبر، تمام که شد درس تمام شد، از منبر که آمد پایین با سید مصافحه کرد، سید رو به شیخ انصاری کرد، کسی که حوزه اصفهان رو اداره میکرده، حالا هم که آمده نجف، اول شیخ انصاری به دیدنش آمده، رو کرد به شیخ انصاری، گفت آقا بنده امروز تازه فهمیدم که هیچی نفهمیدم، از امروز من شاگرد مدرسه شما میشم. 15 سال در محضر شیخ زانوی ادب زد و این سید نیست مگر میرزا صاحب فتوای تنباکو، که بعد فتوای او از خانه گلینش دولت وقت رو اونگونه به هم ریخت. بعد همین صاحب فتوای تنباکو میرزای بزرگ شیرازی نقل میکنه، گفت یه روز خادم منزل شیخ آمد دم در ما، گفت مادر شیخ انصاری کارت داره. آمدم خدمت مادر شیخ انصاری، گفتم بفرمید اینا رو میگم رفقا به هممون میریزه و اگر اینا راست وای به حال امروزی که ما داریم. گفت وقتی رسیدم خدمت شیخ انصاری، مادر شیخ انصاری، گفتم ماچ خانم ام بفرمید، فرمود بچه من اول مرجع امروز جهان تشیع، از تمام نقاط دنیا وجوهات است که در خانه ما میاد، اما خیلی وقتا سفره خانه ما نان نداره. به این پسر ما بگو 1 تومن به خزینه ماهانه زندگی اگه اضافه کنه، نه آسمون به زمین میره نه زمین به آسمون میره. زیادی هم نگفتیم، نان خوردنمونو بعضی وقتا نداریم. گفت وقتی آمد به حرم امیرالمومنین پشتر شیخ انصاری نماز بخونه، کنار شیخ نشست، گفت استاد معذرت میخوام، شاگرد اول کلاست هستم اما نمیتونم امشب بد اقتدا کنم. گفت چرا؟ گفت شما عادل نیستید در نزد من. شیخ انصاری گفت چه معصیتی از من سر زده که من عادل نیستم؟ گفت مادرت از شما شکوایی داره. گفت مادرم از من چه شکایتی کرده؟ گفت مادرتون فرمود شما مرجع اول هستید اما گاهی سفره خانه شما برای اهل حیال شما نان نداره. بابا 1 تومن نه آسمان به زمین میره نه زمین به آسمان میره. 1 تومن گفت به خرج ماهانه زندگی اضافه کن بابا، 1 تومن اضافه کن، هیچ اتفاق نمیفته. گفت شیخ انصاری دستی به محاسن کشید، فرمود بس مادرم اینو گفته؟ آره. گفت بله. اشاره به قبر امیرالمومنین کرد، گفت قبر کیه؟ میرزای شیرازی میگه. گفتم قبر علی ابن ابی طالب. گفت قبول داری میزان روز قیامت علی است؟ گفتم بله قبول دارم. گفت یا علی جد تو یا جد من؟ گفتم جد منه. گفت من از همین امروز اون 1 تومن رو به خرج ماهانه زندگی اضافه میکنم، روز قیامت جوابش فقط با تو. گفت خودم رو عقب کشیدم، گفتم به من چه ربطی داره، من نمیتونم قیامت. این ره که تو میروی نگیم، ما میرویم به ترکستان است. بعد رفقا اینجا اجازه هست من یک بین الحلالین بزنم از سرور خودم جناح اکبری مصخایی هم میکنم، وقت بر مجلس محفل این عزیز دارم میگیرم، یه بین الحلالین میزنم. حالا از اکثر جامعه مردم این چیزها رو که میبیند زیاد باکش نیست، اینا نه با خدا سر سیری دارن نه با امام حسین سر سیری دارن، نه با اهل بیت سر سیری دارن، شیعه زبانی هن خیلی ها، خیلی ها شیعه زبانی هن. اینا هم فقط سر عقدشان و دم مردنشان اگر دین و خدا و پیغمبر، یه روز عاشورا و یک شب قدر اگر خدا و پیغمبر بفهمن دیگه کاری ندارن. خیلی ها اینجوری هستن. اما یه عده مثل من و شما هر هفته مقیدیم بیایم زیر پرچمی بنشینیم، عرض ادب و عرض ارادت کنیم، بعد اگر این معصیت از من و شما برخیزد این خیلی سنگین تره. برمیگردم به همون مطالب نخستم، بعد من بشینم پشت سر دیگری غیبت بکنم. من بچه هیئتی امام حسینی، اهل حرم بروه، اهل نماز اول وقت بشینه، تربت سید و شهدا به دست دارم و دم بدم ذکر میگم و بعد به راحتی راحتی مثل آب خوردن من بنشینم، همینی که با چهار تا رفیقم دور هم نشستیم، به راحتی بنشینم صحبت بکنم پشت سر زید و بکر و عمرو خالد. وا اسفا، اینجا دیگه باید گفت وا اسلاما. بعد من به راحتی بنشینم تهمت بزنم به زید و بکر و عمرو خالدی که از واقعیت هیچ خبری ندارن. بعد چی باید گفت، چی جوری باید، نمیدونم نمیدونم. من انشالله اگر توفیقات خداوندی با من یار بود و تونستم در مجالای دیگری خدمت دوستان باشم، این